بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتی امام راهیل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. در جلسات اخیر موضوع بحثمون رضای از تقدیرات الهی بود. عرض کردیم که آنچه از روایات شریف اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین استفاده میشه این است که ملکه رضا اگر در کسی حاصل میشه، به اصطلاح به مقام رضا برسه، این بالاترین فضیلت اخلاقی است که در نظام ارزشی اسلام تعیین شده. برای اینکه این فضیلت نصیب انسان بشه، باید مقدماتی هم از لحاظ معرفت در انسان پدید بیاد، شناختهایی پیدا کنه، و هم در مقام تصمیم گیری باید انگیزه قوی داشته باشه، اراده قوی داشته باشه، تا بتونه تدریجا به این مقام نائل بشه. خب طبیعی است نسبت به همچون موضوعی با این فضیلت شیطان بیکار نمیشینه. انواع و اقسام شبهه ها و وسوسه ها را ابداع میکنه برای اینکه این فضیلت نصیب آدمیزاد نشه. فَلَعِزَّتَكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. این بود که در چند جلسه بعضی از شبهاتی که ممکنه برای آدم حاصل بشه و مانع بشه از این که این مقام را کسب کنه و به این فضیلت عالی نائل بشه، بعضی از این شبهات را اشاره کردیم و سعی کردیم در حد توان خودمون و بضاعت خودمون با استفاده از آیات و روایات جوابش بدیم که راه شیطان سد بشه از این جهت. یکی از مهمترینش این بود که انسان به طور فطری از چیزی رضایت پیدا میکنه که خوشایندش باشه. اگر چیزی موجب سختی، گرفتاری، درد، رنج، مصیبت اینها باشه، این خودم نمیتونه نظر خوبی داشته باشه و راضی باشه. اون وقت ما میبینیم که در عالم یه حوادثی اتفاق میفته که ما طبق آموزه‌های دینی اینها را جز تقدیرات الهی می‌دونیم، مثل سیل‌ها، زلزله‌ها، امثال اینها، و حوادث اسفباری گاهی پیش میاد. چگونه ما آدم می‌تونه به اینا راضی باشه؟ ولی یه جواب اجمالی دادیم که اشاره می‌کنم اینا مقدمه است برای یک مطلب دیگری که امشب میخوام از کنم. جواب اجمالیش این بود که این عالم طوری آفریده شده که بسیاری از زیبایی‌هاش منوط به یک حوادث تلخی است. تا این حوادث تلخ نباشد اون زیبایی‌ها ظهور پیدا نمی‌کنه، اون خیرات تحقق پیدا نمی‌کنه. و به عنوان تشبیه کردیم، گفتیم همه عالم رو از ابتدا تا انتها به صورت یک تابلوی ترسیم کنیم، تابلوی که حد و مرزش مشخص نیست. خب در این تابلو نقطه های سیاهی هم وجود داره، رنگ هایی که خیلی ابتدایی جالب به نظر نمی رسه، اما وقتی کسی نگاه کلی به این تابلو بکنه میبینه این نقطه های سیاه بر زیبایی این تابلو می افزایی. به یک تعبیر به اصطلاح فلسفی، این سیاهی ها، این شرور، این ناگواری ها، اینها شدیدیتش نسبی است. نسبت به اون چیزی که مجاورش هست، نسبت به اون شر است، اما نسبت به کل نظام هستی خیر است. برای اینکه تا اینها نباشد، اون زیبایی کل تحقق پیدا نمی‌کند. یه مقداری توی یه جلسه اینا رو توضیح دادیم. خب این جواب این را به آدم الهام میکنه که بله، در عالم سختی های ناگواری های هست، ما باید تحمل کنیم به خاطر اینکه کل نظام احسن است و خیر است و اینا. اگر این شرور نباشه، اون احسن بودن کل نظام، زیبا بودن کل این تابلو تحقق پیدا نمیکنه. این خلاصه این جواب بود که هست. حالا میخوام استفاده کنیم از آیات و روایات که مطلب از این هم بالاتر است. و حسب این جواب، من سختی ها را تحمل میکنم، سیل را، زلزله را، ویرانی ها را، حالا یا خودم یا کسانی که نزدیکانمون هستن، میگم به خاطر اینکه کل نظام احتیاج دارد به این تلخی ها. ولی خب برای من تلخه دیگه، برای من شر است، اونطور شر نسبی است. در کل چون زیباست باید اینشو تحمل کرد. تقریبا حاصل این جواب این توش داره میاد. ولی بزرگان دین یک راههایی را به ما نشون دادن که بیشتر ما انگیزه پیدا کنیم برای رضایتمندی از تقدیرات الهی، و اینکه حتی نسبت به خود ما هم این ناگواری ها و این تلخی ها میتونه زمینه خیرات و زیبایی هایی را فراهم کنه. نه اینکه این شرور لازمه زیبایی کل نظام عالم است. حتی نسبت به شخص من هم همین سختی موجب خیر خود من هم هست، نه تنها در کل نظام. اگه این آدم درک بکنه و باور بکنه، خیلی راحت تر میشه به تقدیرات الهی راضی میشه. برای این مطلب که اینا در حدی که عقل بنده میرسه توضیح بدم، یه مقدمه این رو عرض میکنیم. ما خیلی از صفات و افعال رو به خدای متعال نسبت میدیم، مثل این که میگیم خدای متعال همه موجودات را هدایت میکنه به مسیر زندگیشون، مسیر وجودشون، به راه کمالشون، و از جمله انسان هام را هدایت فرموده به وسیله عقل، به وسیله وحی و سایر ابزارهای شناختی. اما وقتی دقت میکنیم میبینیم در قرآن و روایات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، این هدایت های انسان دو جوره. هر دوش اسمش هدایته، هر دوش هم به خدا نسبت داده میشه. اما یه هدایت عام میست، مال همه انسان ها. یه هدایت های خاصیست، مال بعضی از. راجع به خلق هدایت عام آیات زیاد داریم. الذی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. این هدایت شامل همه موجودات میشه، خلق فسوا و قدر فهدا. این هدایت عام است نسبت به عموم انسان ها. آیاتی داریم که ما همه انسان ها رو هدایت کردیم. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما آدمیزاد را به طور کلیه می فرماد، نمی فرماد بعدی انسان ها را. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. آیا آدمیزاد فکر نمی کنه که ما چجور را آفریدیم؟ چیزی نبود، چیز قابل ذکری نبود. ما را آفریدیم، چشم و گوش بهش دادیم. اینها انا هدیناه السبیل، راه را بهش نشون دادیم، هدایتش کردیم به راه صحیح. بعدش دیگه اختیار با خودشه، اما شاکرم و اما کفورم. یه دسته از این هدایت الهی استفاده می کنم، شکر گذار می شم، یه در ناسپاسی می کنم. اون دیگه بعد از هدایت عام الهی است. یه دسته آیات می فرماد کسانی رو که ما هدایت می کنیم، اگه از این هدایت استفاده کردن بر هدایتشون می افزن. اما الذين اهتدوا فزادهم هدى. اونایی که قبول هدایت کردن، پذیرفتن، استفاده کردن از اون هدیت، هدایت عام الهی، از عقلشون، از تعالیم انبیا وقتی پذیرفتن و از اون ترتیب اثر دادن، ما بر هدایتشون می افزاییم. یعنی هدایت مراتب داره. اگه آدم مرتبه اول هدایت رو که درست درک کرده داشت استفاده کنه، خدا هدایتش بیشتر میکنه و بصیرتش میارزه. در مقابل اون کسانی که ناسپاسی میکنند و بر خلاف هدایتی رو که خدا کرده، اونا ضدش عمل میکنند. اینا باعث میشه که اونها هم بر گمراهیشون افسوده میشه. این که ممکنه خدا کسانی را هدایت بکنه اما اونا سوء استفاده کنن، عمل نکنه. اما ثموده فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ما قوم ثمود را هدایت کردیم اما اونا کوری را بر هدایت ترجیح دادن. گفتن نمیخوام این هدایت، همونجوری که دلمون میخواد میخوام رفت. تعبیر قرآن اینه، فاستحب العمى، عمى یعنی کوری، علی الهدى، ترجیح دادن که کور باشن و از هدایت خدا استفاده نکنن. پس اون هدایت عام الهی ایجاب نمیکنه که همه ازش بهرمند بشن و در مقام عمل ازش استفاده کنن. اقوامی هم را به خصوص میگه که ما اینا را هدایت نمی کنیم. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. پس من میشه هدایت مراتبی دارید، دست کم دو جور به یک فهم. یه هدایت عامی است مال همه انسان ها، اگه ازش استفاده کردن هدایتشون افزوده میشه. اگر کفران نعمت کردن بر کوریشون افزوده میشه، بر زلالتشون. فلما ما زاغو ازاغ الله قلوبهم. اگر کسانی راه کج را انتخاب کردن، خدا کاری میکنه که اصلا دلشون کج بشه. ازاغ الله قلوبهم، اصلا کج فهم میشه. اول میفهمند و کج میرن، اما مجازاتش این است که در همین دنیا طور میشه که اصلا کشفه میشن، بعد عوضی میفهم. افرائیت من اتخذ الهه هواه فاضله الله على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوه اون کسانی که هواپرست هستن مطیع هوای نفسشون هستن. اینا با اینکه علم دارن ما گمراهیشون میکنیم. اضله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و چشم و گوششون مهر میزنیم که حقیقتی درش نفوذ نکنه، نفهمند نمیدند. عقوبت اون ناسپاسی هست. پس حاصل این بحث این که یه هدایت عام میداریم، اون حتما آدمو به منزل نمیرسونه، حجت رو برادن تمام. یه هدایت خاصی داریم که آدمو میرسونه به منزل. آقایون طلاب آشان هستن تو کتاب های درسی ما در ضمن بحث ها اشاره شده، مثلا تو شرح حاشیه مولانا عبدالله است در شرح مقدمش، که هدایت گاهی به معنی اراحت و طریق است، گاهی به معنی ایصال الی مطلوب. همچی یادم میاد، این 60 سال بیشتری که خوندم از روسی یادم نیست. برای این معروفه که هدایت گاهی به معنی اراحت و طریقه، راه را نشون میدن و خاصی برو نخاصی نم. یه وقت هدایت اینه دست آدم میگیرن، قدم قدم میبرن تا برسنش منزل. این اون وقتی با کسی چنین معاملهی میکنه که از اون هدایت اولی استفاده کنه. وقتی میگن راه از این راه برو، عوضی نره، اونی را که نشونش دادن بره. اونجایی که مبهم میمونه براش نمیدونه یا کم میاره، اون وقت دستش میگیرن کمکش. پس یه هدایت عام داریم، یه هدایت خاص. درست شد؟ نظیر این در بسیاری از سنت های الهی در تدبیر انسانان در قرآن بیان شده. یکی از سنت های الهی تعبیری است که خود قرآن تعبیر به امداد میفرماید، مدد کردن، کمک کردن. خدای متعال میفرماید ما انسانان که در عالم خلق کردیم و اونا رو هدایت کردیم، هر راهی رو که انتخاب کنن ما کمکشون میکنیم که در اون راه پیشرفت کنن. چه راه خوب باشه، چه راه بد، سنت الهی. این عالم برای این نیست که فقط در یه لحظه آدم تصمیم بگیره یه کاری بکنه و این تموم شد دیگه. یه شیر و خط کنند که شقیقی از سیاسته ای کن، کارش تمامه دیگه، جهنمی شد یا بهشتی. نه خیر، این در طول عمرش این باید دائما این مسیر رو طی کنه، استفاده کنه. ما در هر لحظه ای بهش مدد میرسونیم، کمکش. اگه دنیا میخواد سعی میکنه در دنیاش پیش بره، آخرت هم یا سعی میکنیم در راه آخرت بیشم. بعد میفرماد کلن نمد و ها اولائه و ها اولائه من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا. هم دنیا طلبان رو بهشون کمک میکنیم در راهی که میخوان پیش برن. و میبینید کفار در راهی که انتخاب میکنن موفقیت های به دست میارن دیگه. این امداد الهی است. اونایی هم که راه معنویت، راه اخلاص، راه صفا، راه تقوا میرن، اون هم رو کمک میکنه در راه خودشون پیش بره. هر دو رو هدایت میکنه. و ما کان عطا ربک محظورا. خدا دست از بخششش بر نمیداره. و همه کمک میکنه تا از اینکه انتخاب کردن در همون راهی که میخوان میرن. البته اگر کسی در بین راه خواست برگرده، بازم مانعی نیست. راه بد رفته توبه کنه، راه خوب رفته میخواد منحرف بشه، بلعن راه و راه خوب بشه، راه باز. باز وقتی انتخاب کرد، به دنبال انتخاب باز کمکش میکنه. این یه مسئله، یه امداد عمومی است. شاید کلن نمید دو. ما هم دنیا طلبان را و هم آخرت طلبان را امداد میکنیم. اما یه سنتی داره، اگه کسانی راه آخرت را انتخاب کردن، ما یک امداد ویژه داریم، خیلی بهشون کمک بیشتر میکنیم که در راهشون موفق باشه، بلاها را ازشون دور میکنیم، زمینه های پیشرفت براشون فراهم میکنیم، الهاماتی بهشون میکنیم. حالا اینا دیگه خدا خودش میدونه چند جور الهام برای دوستانش داریم. اونجایی که بعد در روایات داریم، حالا اینو من آیه خاصی یادم نیست به این مضمون، اما تو روایات زیاد داریم، روایات صحیح معتبر، که اگر بنده راه صحیح را پیش گرفت، واجباتش را انجام داد، مستحباتش را سعی کرد انجام بده، ما اینا را کمک بکنیم تا اونجایی که من میشم به منزله چشم و گوشش. لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی اذا کنت انا سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش بها. من میشم چشم و گوشش، اونجایی که توقع داره چشم بهش کمک کنم، من بهش کمک میکنم، من رو چشمش هم نبینه. خدا به بندگانش یه همچون حامله. این یه امداد ویژه هست، اون امداد که خوب و بد همه رو کمک میکنه خدا، اون کلن نمد دو، اما این یه امتیازات ویژه هست که خدا برای مؤمنین داره. صفات دیگری هم هست که دو بخش میشه، مثل اصل رحمت، شاید الرحمن الرحیم اشاره به دو نوع رحمت، رحمان یعنی رحمت عمومی که نسبت خدا به همه موجودات داره، اما رحیم مال مؤمنین هست، کان بالمؤمنین رحیما، یه رحمت خاص هست. رحمت ها برای همه از افاظه نعمت وجود هست، لوازم وجود هست به همه موجودات، اون رحمانیت و الهیست. اما کسانی که راه صحیح را انتخاب کنند، شکرگزار نعمت خدا باشند، قدردانی کنند از رحمت خدا، اونا صفت رحیمیت هم شاملشون میشه، مهربانی های خاص را دریافت میکنند. با این مقدمه که هدایت دو جوره، امداد دو جوره، رحمت دو جوره، آم و خاص داریم، این زیبایی هایی که گفتیم مال کل عالم هست، یک زیبایی های عام هست. الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیزی از اونجا که انتصاب به خدا دارد، وجودش از خدا دریافت می کند، از اون جهت حسن داره، قابل تخصیص هم نیست بیان. الذی احسن کل شیء خلقه، بعضی ها میگن کل شیء خلقه، اشتباه میکنه، خلقه صفت برای شیء است، هر چیزی را که خدا خلق کرده اون را زیبا آفرید. این یه مطلب است، این همون حسنی است که در خلقت هست، حسن عام هست، اما برای بعضی چیزها یه زیبایی های خاص برای یه خیرات مخصوص قرار داره، اونم مال انسان‌هایی است که قدردان اون زیبایی‌هایی باشند که خدا در اختیارشون قرار داده، خوب استفاده کنند از نعمت‌های خدا در راه تکاملشون. خدا بر زیبایی‌های اینا می‌افزاید، یه جور خوبی‌های دیگه‌ای به اینا میده که دیگران اصلا عقلشون نمی‌رسه. با اون مقدمه این که عرض کردم، میخوام عرض بکنم که این تقدیرات الهی یه تقدیرات عام است نسبت به همه موجودات، بر اساس یه سلسله اسباب و علل و سنتی که سنت‌هایی که خدای متعال در آفرینش داره، خوب باشه یا بد، هر که زحمت بکشه مزدش رو میگیره، هر که تنبلی کنه محروم میشه، مؤمن باشه یا کافر. اما یک جور نعمت هاییست مخصوص مؤمنینه، اگر کسی یعنی از اون هدایت الهی استفاده کرد، بنا گذاشت که اراده خودش را تابع اراده خدا کند، اون چرا او میخواد بره دنبالش، خلاف فرمان خدا رفتار نکنه، بنا بر این گذاشت، در این راه سعی کرد، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. غیر از این که اونها رو امداد میکنیم، علاوه بر این ما ازشون شکرگزاری میکنیم. خیلی تأویل بلندی است من عقلم نمیرسه درست بیان کنم، من نزیم که عقلم میرسه، حالا وقت بیانش نیست. خیلی حرفه که خدا بگه از بندش من تشکر میبرم. اولائی که کان سعیهم مشکور، خدا از اینا تشکر. غیر از سیجز الله شاکرین اصلا، سیجز الله شاکرین یعنی این بنده هایی که شکر خدا رو بهشون میده، خدا پاداششون میده. پاداش شدن یه حرفه، تشکر یه چیز دیگه نیست. این یک سنت خاص الهیست برای اهل ایمان. حالا این مقدمه ها برای این بود که مؤمن به خصوص میتونه رضایت خاصی از خدا داشته باشه که اونایی که اهل ایمان نیستن، اهل تقوا نیستن، دنبال بندگی خدا نیستن، اصلا نمیتونن اون رضایت رو درک کنن و استفاده کنن ازش. اصلا شرط درکش اینه که اینا ایمان داشته باشن، در راه خدا قدم بردارن، پیش برن، هرچی بیشتر پیش میرن اسباب رضایتمندی بیشتر براشون فراهم میشه، ولو شهادت باشه در گودار قتلگاه. سخت ترین مصیبت های روزگار باشه، جوانهاش جلوش چشمش قلم قلم بشه، طفل شیر خارش دلوش روی دستش به شهادت برسه، هر چی پیش میره اون رضایتش بیشتره. تا آخرین جمله‌اش اینه که الهی رضن بقضا. اینا دیگران نمیتونن بفهمن یعنی چی. کسای این مزه این رضایت رو میفهمن که در مسیر بندگی خدا قدم برداشته باشه. حالا برای اینکه من خیلی این را با بیان ناقص خودم نگم، بیشتر از انوار کلمات اهل بیت استفاده کنیم، اجازه بدید دو تا روایت براتون از رو بخونم در تأیید این عرضی که امشب برای جواب این شوهر از کردم، به شرط اینکه یک صلواتی برسید. این روایت در کافیه شریف هست از امام صادق صلوات الله علیه، فرمود عجبت للمرء المسلم لا يقضي الله عز وجل له قضاء الا كان خيرا له وان قرض بالمقاريض كان خيرا له وان ملك مشارق الارض ومغاربها كان خيرا. امام صادق می فهمد که خدا یه رفتاری با مؤمن داری و دیگران نداری، هر چی برای او مقدر می کند، چه به حسب ظاهر خوشایند باشه چه ناخوشایند، یعنی به حسب طبع اولی آدم خوشش بیاد، لذت ببره، لذت حسی مادی، یا ناراحت کننده باشه، درد باشه، عذاب باشه، هر چی باشد به نفع اوست. نمیگه این عذابی که به این شخص میرسه برای نظام کل خیر است، اون یه حرف دیگری، برای خود او خیر است. حالا تعبیر ملاحظه بفرمایید، میفرمان من تعجب میکنم، یعنی عجیبه این تعبیر، این تدبیر خدا برای اهل ایمان، اهل اسلام، برای دیگران نیست. تعجب میکنم از این تدبیر الهی. چیه اون تدبیر؟ لا یقضی الله عز و جل له قضاء الا کان خیر، هیچ تقدیری خدا برای او، قضایی برای او معین نمی کند مگر اینکه خیرش است. و بعد اینو بازش میکنه، یعنی چی؟ هر قضایی، مثلا علم، فرزند، مثلا اینا رو میفرمایی؟ طبعا نه، این قرض بالمقاریض کان خیر له، اگه بدنشو با قیچی ریز ریز کنند، خدا یه همچون قضایی برای مسلمانی مقدر بفرماید که در یک شریانی بدنشو با قیچی ریز ریز کنند. قرض بالمقاریض، مقاریض یعنی مقرازه، مقراز هم میگیم. اگه بدنش رو با قیچی ها ریز ریز کنند، اگه مسلمان باشید کام خیره. و این ملک مشارق الارض و مغاربها، اگه سلطنت جهان را هم پیدا کند خیلیش، او که مقدر میکنه برای انسان، او میدونه برای هر کسی در حالی چی خیره. اگه مصیبتی برای او خیر است، همون هم مقدر. اگر عزتی، اگر ثروتی، چیزهای دیگه باشه، اون هم خیر. تعبیر این یک طرفش این است که بدنش رو با مقراض ریزیز کنن، یک طرفش هم اینه که مالک مشارق الارض و مغارب آور، سلطنت عالم رو بهش بدن. برای همه خیر نیست، ممکنه سلطنت برای خیلی ها روز به روز برای عذابش رو میفزه. آیات زیادی داریم، لا یحسبن الذین کفروا انا نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزداد و اثما. کافرین خیال نکنن ما اینکه نعمت بهشون میدیم این به نفعشونه، ما این نعمت ها بهشون میدیم بهشون فرصت میدیم تا گناهشون افزوده بشه، تا عذابشون افزوده بشه. برای اونها خیر نیست، اما مسلمان، مؤمن، کسی که در راه بندگی خداست، اگه خدا سلطنت عالم هم بهش بده براش خیر است. این یک روایت. پس نه تنها این خیر، این مثلا ناراحتی، این مصیبت در نظام احسن مفید است و در کل عالم نقش داره که زیبا بشه، نه اصلا برای خود او هم خیر است. یه روایت دیگری هم ان ابی جعفر علیه السلام از امام باقر، قال رسول الله صلی الله علیه و آله امام باقر از پیغمبر اکرم این روایت رو نقل میکنن که پیغمبر اکرم هم از قول خود خدا، حالا این کلام خداست، حدیث قدسی است، بسیار ان من عبادی المؤمنین عبادم لا یصلح لهم امر دینهم الا بالغنا و سعت و صحت فی البدن. خدا میفرماید من بندگانی دارم، بندگان مؤمنی، که من میدونم صلاح اونها، یعنی اگر اینجور بشه اینا بر کمالاتشون افزوده میشه، بر تقربشون افزوده میشه. امر دینشون صلاح پیدا نمی کند مگر به اینکه ثروتمند باشن، وسعت داشته باشن، گشاده دست باشن، بدن سالم داشته باشن. اگه اینجور باشن پیشرفت میکنن. میدونم بعضی بندهای من اینجورن که مصلحتشون در ثروتمندی، در سلامت و در گشاده دستی است. فابلوهم بالغنا و سعت و صحت البدن فیصرح علیهم امر دینهم. چون میدونم مصلحتشون اینه است، اینا رو بهشون میدن، ثروت بهشون میدن، سلامتی بهشون میدن، اینا امر دینشون هم اصلاح میشه. شرط اولش اینه که مؤمن باشن، اون قدم اول را درست برداشته باشن، اومده باشن در راه خدا. اگه اینجوری شدن وقت من تدبیر میکنم براشون، براشون تصمیم میگیرم، میبینم اگه نفعشون در اینه که ثروتمند باشن بهشون ثروت. و ان من عبادی المؤمنین لعبادا لا یصلح لهم امر دینهم الا بالفاقت والمسکنت والسقم فی ابدانهم. در مقابل من بندگانی دارم که میدونن اینا کارشون درست نمیشه، یعنی به راه خیر نمیرن مگر اینکه فقیر باشن. مبتلا به مرض و بیماری و گرفتاری بشن. اینجا که باشن میان در خونه ما، اما اگه وسعت روزی داشته باشن، ثروت داشتن، غافل میشن، اینا دنیا طلب میشن. وقتی اینا کارشون اصلاح میشه که فقر داشته باشن، بیماری داشته باشن، گرفتاری داشته باشن. من به خاطر مصلحت اونا اینا رو بهشون میدم تا دینشون اصلاح شه. و انا اعلم بما يصلح عليه امر دين عبادي المؤمنين، من بهتر میدونم که دین بندگان مؤمنم چگونه به صلاح میپیوندد. هر کسی را به اون چه مصلحتش هست، یعنی برای دینش مفیده، یعنی برای سعادت آخرتش مفیده، اونا براش مقدر میکنه. بنابراین مؤمن باید این حسن زن رو به خدا داشته باشه. باز فراموش نشه مسئله وظیفه و تکلیف حساب دیگریست. وظیفه این از آدم کار بکنه، زحمت بکشه، بیمار شد معالجه کنه، بلکه قبل از بیماری رعایت بهداشت کنه، بیمار نشه، اونا تکلیفه. اما حالا شد، ناخواسته بیمار شد، مشکلی فراش اومد، کشتیاش غرق شد، برشگست شد، نمیخواستم دیگه، شد. بداند خدای متعال این را براش مقدر کرده به نفعش. او میگه من بهتر میدونم برای بندگانم چی صلاحیت داری. اگر فقر لازم باشه برای صلاحشون، یعنی رسیدنشون به سعادت، در گروه فقرشون باشه، من فقر را بهشون میدم به خاطر اینکه اونا رو دوست دارن، دلم میخواد به کمال برسن، راه تکاملشون اینه. و این من عبادی المؤمنین دنباله حدیث نکته های بسیار ظریفی داره. هر کدومش جا داره آدم مثلا اقلا یه جلسه بحث بکنه. و این من عبادی المؤمنین لمن یجتهد فی عبادتی فیقوم من رقادهی ولذیذ وساده فیتهجد لی اللیالی فیتعب نفسه فی عبادتی فاضربه بالنعاس اللیله واللیلتین. بعضی بندگان مؤمن من هستن، علاقه به عبادت دارن، سحرخیزی میکنن، بستر گرم رو رها میکنن، دست از خواب شیرین بر می دارن، میان با من مشغول عبادت می شن، نماز می خونن، مناجات می کنن. این روششون هست، روش کارشون اینه، سعی می کنن همیشه این کار رو داشته باشه. اما گاهی من کاری می کنم که یه شب عبادتش ترک می شه، یا دو شب موفق نشده تهجد. وقتی یه بازش تک شد غصه میخوره، محزون میشه از این که چه کنم امشب محروم شدم از این. اون غصه‌ای که میخورد ثوابش از اون عبادتی که میکند بیشتره. من اون یکی دو شب رو محرومش میکنم تا محزون بشه، اون حزنش در سعادتش در کمالش اثری دارد که اگه بلند میشون نماز میخونم اثر رو نداشت. من دلم میخواد به من نزدیکتر بشه، اما راهش اینه که این محرومیت رو بکشه. شاید حالا مثلا یک وجهش و اینکه عقل ما نزدیک به فهممون باشه، اینکه بفهمه که همه چی دست خودش نیست و توکل بر خدا داشته باشه. نکنه این حالا عادت کرده هر شب نماز شب دیگه بله یه بادی به قبلت نیست که ما تهجدمون ترک نمیشه، غافل بشه از این که هر شب خداست که او را موفق می کنه. لحظه به لحظه احتیاج به توفیق خدا داره. باید یکی دو شب محروم بشه تا بفهمه که در این کار هم باید از خدا کمک بخواد. ان من عبادی المؤمنین، بعضی از بندگان مؤمن من کسانی هم، لمن یجتهد فی عبادتی، نهایت کوشش خودشون را در عبادت به خرج میده. فیقوم من رقاده، از خواب برمن میخیزن، و لذید وساده، از بستر گرم و لذیذشون بلند میشن، جدا میشن. فیتهجد لی اللیالی، هر شب به تهجد میپردازن. فیتعب نفسه فی عبادتی، خودشون در راه عبادت من به رنج میاندازن. خدا میفرماید من میدونم چه رنجی میکشن در اینکه سحرخیزی کنند و با من به مناجات ببرند. اما اضربه به نعاس اللیلته و اللیلته، گاهی یه شب دو شب چورت رو بر اونا غالب میکنه، چورتی میشه خوابش رو میبره، محروم میشه. نبرم من نیله و ابقاء علیه، این خاطره نیست که من بیمهری میکنم باش، این محبتی که بیشترم دارم تدبیر میکنم برای او، نیت خیر دارم براش به این کار میکنم، محرومش میکنم. فینام و حتی یصبح، اون شب محروم میشه، میخوابه تا صبح. فیقوم و هو ماقت لنفسه زارع علیه، صبح که برای میشه خیلی نسبت به خودش خشمینه که چرا من دیشب محروم شدم، خام موندم، چه گناهی کرده بودم این محرومیت را. حالا این چه فایده‌ای داره که اینو محرومش میکنم؟ به خاطر اینه، ولو اخلی بینه و بین ما یرید من عبادتی لدخله العجب من ذلك، اگه میذاشتم مرتب همیشه تعجب داشته باشه، یکی دو شب محرومیت نکشی، مبتلا به عجب میشه. بله ما الحمدلله چند سال تعجبمون ترک نشونده، و الحمدلله هم میگیم، اما تعجبم اینه که ما بر دیگران مزیت خدا اینو دوست نداریم، میخواد در هر حالی بگه خدایا هنچی تو داری بندار بدی من دارم، از خودم چیزی ندارم. اگه توفیق عبادتی هم نصیبم میشه میگه که تو دادی، اگه یه وقت موفق نشن تو اون توفیق رو به من ندادی. این که مبتلا به عجب نشه ارزشش بیش از این است که اون شب رو به عبادت ببرد. فیسیر العجب الی الفتنة باعماله، مفتون اعمالش میشه. فیأتیه من ذلک ما فیه هلاکه لعجبه، این باعث هلاکتش میشه، هلاکت یعنی سقوطش. لعجبه به اعماله و رضاه عن نفسه، برای اینکه خود پسند میشه، از خود راضی میشه، موجب سقوطش میشه. حتی یظن انه قد فارق العابدین و جاز فی عبادته حد التقصیر، خیال میکنه که حالا یه تافته جدا بافته شده، در عبادت دیگه تقصیر و کوتاهی ندارد، اینا باعث سقوط آید. فیتباعد منی اندزالی، اگه این حالت عجب مبتلا بشه از من دور بشه، من دلم نمیخواد بنده مؤمنم از من دور بشه. برای اینکه مبتلا به عجب نشه توفیق عبادت یه شب ازش میگیرم تا بفهم همه چیز دست خودش نیست، همیشه به من احتیاج داری، تا اون عجب مایس دوریش نشه. فلا یتکل العاملون علی اعمالهم التی یعملونها لثوابی، مبادا اون کسانی که اعمال نیکی انجام میدن به امید ثواب یا عمل خودشون اتکا کنن، این نتیجه گیریست. فلا یتکل العاملون، مبادا اونایی که اهل عمل و عبادت هستن اینا اتکالی بر عمل خودشون کنن. همیشه باید بدونن که اگر سعادتی داریم ما، اگر نجاتی داریم، این موهبت الهی است، لطف خداست، ما لیاقتش نداریم. ف فإنهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم وأفنوا أعمارهم في عبادتي كانوا مقصرين. اگر تمام عمرشون رو صرف عبادت کنند حق عبادت منو به جا نمیارن، اینا آخرش مقصرن. اما اگر کسی مبتلا بشه به این اوج، دیگه تقصیر خودش رو درک نمی کنه، این باعث سقوطش میشه. غیر بالغین فی عبادتهم کنه عبادتی، تمام عمرم به عبادت بپردازن به کنه عبادت من نخواهند رسید، پس همیشه خودشون رو باید مقصر بدونه. فیما یطلبون عندی من کرامتی و نعیم فی جناتی و رفیع درجاتی العلا فی جواری ولیکن فبرحمتی فلیفقو و بفضلی فلیفرحو و الی حسن الظن فلیطمئنو. پس به اعمالشون اتکا نکنن، بلکه امیدشون اطمینانشون به رحمت من باشه. و به فضلی فلیفرحو، فرح و شادیشون این باشه که من بهشون برتری دادم، فضیلتی بهشون دادم و آرامششون به این باشه که حسن ظن به من دارند نه به اعمالشون. یعنی اون چرا بانس نجات خودشو میدنن همینه که ظن ما این است که تو به ما رحمت بکنی و ما را نجات بدی. فإن رحمتی عند ذلک تدارکهم، شاید تدارکهم بوده کارش افتادی، در چنین موقعی است که وقتی حس میکنن که اتکایشون به من اصلا به اعمالشون و رحمت من شامل حالشون میشه، تدارک میکنه اونها را. و منی یبلغهم رضوانی و مغفرتی فإنی انا الله الرحمن الرحیم و بذلک تسمیت. امیدواریم که خدای متعال همیشه بهترین تدبیرها و تقدیرات را برای همه ما داشته باشه، هم معرفت به این حسن تدبیرش رو به ما عطا کنه، هم لیاقت قضاهای مؤثر در سعادت ما رو به ما رحمت کنه و ما از عجب و خودپسندی و اتکای به غیر خدا خودش حفظ کنه. صلی الله علی محمد.